ایمان ما چگونه قوی بکنن؟ با خواندن قرآن.
یاد ما عبادت این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواهات
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در دستان افراهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان که این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های پرسمان قرآنی. میهمان منازل گرم شما گرامیان هستیم. پیام‌های شما بینندگان عزیز به ما میرسه از طریق پل‌های ارتباطی مختلف شبکه ولایت که یه گلایه‌هایی کرده بودید که چرا حالا وسط این بحث مهمه مبانی ترور در قرآن که بحث جدیدی بود و مربوط به همین ایام هم بود که در سال گذشته در همین ایام سردار دلها حاج قاسم سلیمانی رو دنیای استکبار و ایادی استکبار و کسانی که دوستان شیاطین هستن که قرآن هم میفرماید و کذالک که جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس و این شیاطین انسی ترور کردند و ما داشتیم در مورد این شبهاتی که مطرح شده بود در مورد ترور در قرآن که شبکه های معاند و اونهایی که حتی خدا رو بند رو هم قبول ندارن میگن آقا خود این اسلام دستور به ترور داده و مبانی ترور در قرآن و حدیث هست که در سلسله جلساتی پاسخ دادیم. اما یکی از علتها این بودش که جناب استاد رستم نژاد توفیق داشتن و هفته گذشته بر مزار شهید حاج قاسم سلیمانی حاضر شدن، فاتحه قرائت کردن و یاد و خاطره ایشون رو ما هم این هفته زنده نگه می‌داریم و فاتحه رو قرائت می‌کنیم در ابتدای برنامه برای ایشون. پیام‌های شما به ما میرسه. ما دوست نداریم که برنامه تعطیل بشه ولی پیش آمدی بود که در واقع اتفاق افتاد. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان قرآنی و استفاده میکنیم از محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نژاد تا از بحر معانی قرآن برای ما هرچی بیشتر بیان بکنن و پاسخهای کوبندهی بدن به این شبکه های معاند که با پررویی تمام ترور رو نسبت میدن به قرآن و پروردگار و اولیای الهی. جناب استاد رستم نژاد سلام علیکم و رحمت الله، زیارتتون قبول باشه و سفر بخیر، در خدمتتون هستیم، استفاده میکنیم از محضر.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام دارم، عرض وقت بخیر دارم خدمت همه بینندگان بزرگوار، خدمت حضرت عالی، همکاران محترم. انشاءالله که جلسه خوب و مفید قرآنی داشته باشیم. بله، ما هفته گذشته عرض کنم که توفیق داد خداوند رفتیم در درست زمان سالگرد شهادت سردار دلها، در واقع خدمت شدتون عرض کنم که اونجا مشرف شدیم و زیارت کردیم و نایب و زیاره
بودیم. حتی انکه بینندگان ما رو هم دعا کردید.
بله، نایب و زیاره بودیم.
زیاری سلامت بشین. چرا ما سر رستم نژاد همونطور که حالا به این ایام هم مربوطه، هم در صدر اسلام که بزرگترین ظلم و جنایت شد و صدیقه طاهره به شهادت رسید در یک حالا واقعی، و هم این که سردار حاج قاسم سلیمانی، اینها اومدن ترور رو با پررویی تمام نسبت میدن، میگن آقا اگر ترور کردن آمریکایی ها و اسرائیلی ها ترور میکنن شهید فخری زاده رو همین هول و هوش دو ماه پیش، خود قرآن دستور به ترور داد. آیاتی رو ما یکی یک بررسی کردیم، اگرچه خیلی از جواب ها مشترک هست اما ما تک تک این آیات رو میاریم تا از زوایای مختلف شما بهش بپردازید. و این هفته حالا اومدن جلوتر در مورد این صحبت میکنن که در دین اسلام یکی از علتهایی که وجود داره که منجر میشه به خشونت و اون منجر میشه به ترور، این هستش که برتری ایدئولوژی بر اخلاق فردی است و نمونه هایی رو میارن از قرآن که قرآن این ایدئولوژی رو بر اخلاق فردی، بر نسبت های برادری، این که قرآنی که داره میگه آقا آمد و شمایی که با هم دشمن بودید همه رو برادر کرد، اینطور هم نیست، اتفاقا خیلی از برادری ها رو هم گسست. اگر موافق باشین شبهه رو ببینیم بعد جواب ها رو بشنیم. شبهه رو با هم میبینیم.
یکی از مواردی که ما اشاره کردیم برتری ایدئولوژی بر اخلاق فردی است. یعنی یک تروریست مهم نیست که شخصی که باید بکشه پدر اوست، هموطن اوست، هم ولایتی اوست، اصلا مهم نیست. مهم اینه که او ایدئولوژی رو برتر می‌دونه. خب ما در قرآن همین رو داریم. مثلا شما آیه 23 سوره توبه اشاره می‌کنه که اگر برادر شما، پدر شما، عموی شما کفر رو بر ایمان ترجیح داد، او دیگر دوست شما نیست. پیوند شما با او بریده است و اسلام پیوندها رو بریده، از همین مطالب ناشی میشه.
بله جناب استاد رستم نژاد، استناد کردین آقا به آیه مبارکه 23 سوره توبه که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. ما بخوایم یه مقدار بستش بدیم از این جور آیات در قرآن، باز هم هست که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، همه اینها چون طولانی هست میاد یکی یکی به منافع انسان دست میذاره، حتی و تجارتون تخشون کسادها، از تجارتی که از کساد شدنش میترسید، از مساکن و ترزونها، از مسکنی که ازش راضی هستید، همه اینهایی که شما رو راضی کرده و خو کردید به این زندگی دنیایی، تا نسبتهای عادی و مادی که حاکم هستش و نسبتهایی که فامیلی هست، چه سببن نسبن، همه اینها دوست داشتنی تر هست برای شما. اینجا حالا نمیگه اصلا بخواید کنار بگذارید، این دوست داشتنی تر هست برای شما. احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله که ادامه همین آیه هست، آیه 24 سوره توبه هست، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، پس منتظر باشید تا خداوند با امرش فرا برسه. و میفهمد والله لا یهد القوم الفاسقین، اینو اصلا جزء فسق میدونه. اگر توضیح بدید در مورد اینکه این برتری ایدئولوژی بر اخلاق فردی اینجوری که این آقا ادعا میکنه از این آیات استفاده میشه، و قص الهازا، حالا اگه بخوایم باز هم اشاره بکنیم آیات زیاد هستش که این انما المؤمنون اخوه، باز دوباره ازش این استفاده میشه که آیا این انما، چون میگه فقط و فقط، نمیگه ان المؤمنون اخوه، مؤمنی همانا مؤمنین برادرن، میگه فقط و فقط مؤمنین برادرن. این جنس برادری مؤمنین با هم چه چیزی هستش که برتر هست حتی بر اون برادری که عادی و مادی بین ما هستش، از دو برادری که از یک مادر زاده شده؟
عرض کنم که دو نکته. نکته اول در پاسخ این گوینده، نکته اول این است که آیا از منظر قرآن میشه یه همچه ادعایی کرد که پیوندهای حالا از جنس روحانی و معنوی این اشرف و اولا هست نسبت به پیوندهای جسمانی؟ آیا میشه از قرآن یک همچه مطلبی رو استفاده کرد و نسبت داد به قرآن؟ پاسخش این است که بله، خیلی صریح میگیم بله.
مثل هم آیات جهنم که اینو میگفتن، ما میگیم بله هست، با افتخار میفرمایید
بله. بله هست. انسان مرکب از روح و جسم است، ماده و معناست، معنویت در کنار مادیت در نگاه قرآن بسیار فاصله دارد، لذا خیلی از موارد این جسم رو ما باید فدا بکنیم، جسم مادیمون رو فدا میکنیم برای معنا، برای اعتقاد، برای یک مسئله بالاتر، کاملتر. چون انسان دو بعده هست، دو بعد داره، یه بعدش که بعد روحانی و معنوی باشد، اون برای اصلا صاحبان ادیان، برای پیروان ادیان یک مسئله حل شده هست که معلومه که چنین است. لذا این آیاتی که مثلا ایشونم اشاره کرده، اشد حبا لله، آیات دیگه‌ای که دارم والذین آمنوا اشد حبا لله، یعنی اونایی که مؤمنین هستن نسبت به خدا حبشون از همه چیز. همون آیه 24 سوره توبه که اشاره فرمودید، خب ببینید اونجا بحث حب است دیگه. یعنی میگه که انکان آباؤکم پدران و ابناؤکم فرزندان و اخوانکم برادران و ازواجکم همسران و عشیرتکم عشیره قوم قبیله و اموالون اقترفتموها، اموالی که جمع‌آوریش میکنید کسب میکنید، و تجارتان تخشونه کسادها، یعنی تجارتی که گاهی میترسید که یه وقتی از دستتون در بره، و مساکن و ترضونها، اون بالاخره مساکن و خونه ها و حالا قصرها و یه خورده بالاتر بریم که دل بهش بستید خوشتون میاد، اینا همه رو ردیف کرد، همه هم از جنس مادیات هستیه، اینها احب الیکم من الله، از خدا پیشتون محبوب تر باشه. شما خراب وضع دینیتون، وضع اعتقادیتون. چرا؟ برای اینکه در مقابل خدا و رسول و جهاد فی سبیل الله گاهی باید تمام اینا رو قربانی بکنید، از جنس کار امام حسین علیه السلام، همه رو قربانی کرد. یک جا امام حسین، حالا آبا که اونجا معنا نداره، اما ابنا، اخوان، ازواج، عشیره، اموال، هر چی داشت امام حسین همه رو در طبق اخلاص قرار داد و در پای دین و اعتقاد خودش. چرا؟ برای اینکه خدا اونجا محبوب تر است برای او. پس بنابراین ما با افتخار میگیم دین ما اینجوریست. اصلا ادیان آسمانی همشون اینجوری هستن. و الا فداکاری ها برای چی؟ ایثار برای چی؟ گذشت برای چیه؟ تمام اینها، شهادت، جهاد، اینا معنا پیدا نمی کنند مگر بر اساس همین که اون بعد معنوی بالاتر است. گاهی تمام هستی من رو میدیم برای اون بعد معنوی. منتها باید دید کجا، چی، بالاخره سنجید. پس اصل این مسئله درست است. این نکته ایست که خیلی هم در قرآن آیات فراوانی داره که همین اندازه گفته شده کافی هست.
این احب الیکم من الله و رسوله، یعنی اونها هم دوست داشتنی بله، برای شما هستن بله، ولی بله. نباید بالاتر از این باشه.
حالا اینو معنا خواهم کرد. ببینید در تعارض بین آن چه که مربوط به خداست و حق خداست و امر خداست و رضایت خداست و اراده خداست با آن چرا که مثلا در مقابل پدر، مادر، فرزند، تجارت، اموال یا خودم،
همون نعمتایی هم هست که همین خداوند داده.
خدا داده و اتفاقا اینا بسیار ارزشمنده.
حالا عرض میکنم من از دنیا همین
حالا عرض میکنم اینا بسیار بسیار ارزشمنده، اما در زمانی که در یک تقابل قرار گرفت، یا باید خدا را و معنا را قربانی بکنی یا باید اینا رو قربانی بکنی. در این تعارض خودشو نشون میده. نه اینکه خدا فرمانش این است که حالا که اومدی طرف خدا تمام اونا رو حذف کن. ما آیات صریح میاریم، میگه اتفاقا که حالا اومدی طرف خدا، حتی اونا اگر نیامدن هم باید نسبت به اونها اون مباحث انسانی و اخلاقیت رو رعایت بکنی، برخلاف حرفی که این آقا نسبت به قرآن داده. قطعا اینی که نسبت داده باطل است و در واقع از این آیات که هیچ استفاده نمیشه. من آیات صریح دیگری میارم که این نسبت کذب به قرآن هست. این نسبت کذب به قرآن، اینجوری نگفته، برعکسش گفته. عرض میکنم پس بنابراین این اصل اول، این اصل اول داشته باشیم. نکته دوم این که خب این آیه ایشون نتیجه میگرفت که بنابر این میتونی بکشی تروریست دیگه. تروریست میتونه دیگه بعد از اینکه ایمان به خدا پیدا کرد پدرش هم بکشه. برمیگردیم این آیه رو یه بار درست نگاه بکنیم، همین آیه 23، فعلا اینو درستش بکنیم. این آیه چی میگه؟ آیه 23 یه سوره توبه که مورد استناد این گوینده هست. من همینجا یه نکته رو میگم، یا میخواهیم مخالفت بکنیم از مرز انسانیت و شرافت نباید خارج بشیم. دروغ بستن و دروغ گفتن و تحمیل کردن اینا از مرز خارج شدن است.
یا بیاییم یک انسان عالم، یک انسانی که هم بداند اگر میخواد از قرآن استفاده بکند و هم بتواند یک آیه را جزیره‌ای بکنیم از داخل قرآن در بیاریم، بعد یه استفاده خیلی عجیب بیگانه ای از این آیه. خب این که علمی نیست، دیگران میفهمن که خیلی ضایع میشه آدم. ببینید این آیه چی میگه، خیلی صریح این آیه: یا ای الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. اولیاء یعنی چی؟ اینا رو ولی خودتون قرار ندید در مقابل ولایت خدا. بعدن معنا خواهم کرد. پس این بحث ولایته، اینا ولایت در مقابل خدا ندارن. اصلا اینو چرا میگی؟ خدا میگه حتی خودت بر خودت ولایت نداری در مقابل ولایت خدا و ولایت رسول. خودت هم بر خودت، که ما الان خودمون که ولی خودمون هستیم دیگه، میگه هستی تا زمانی که در تعارض با ولایت خدا قرار نگیره. لذا میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم.
یعنی اینجا اولیا به معنای دوست نیست، به معنای ولی هست.
ولی اولیا سرپرست، یعنی تکیگاهی که در مقابل امر خدا. چرا از کجا میگیم؟
برای اینکه
نه، پشت سرش داره میگه
منکم.
میگه این استحب الکفر علی الایمان. پس معلومه که تقابل کفر ایمان اینجا. و الا ان المؤمنین بعضهم اولیاء بعض. مؤمنین بعضی ها نسبت به بعضی دیگه این دوستی و اینا رو دارن، اون مراوده، بلکه بالاتر، انما المؤمنون اخوه. پس اینی که داره میگه ان استحب الکفر بله علی ایمان، یعنی در واقع در اون تقابل اینا کفر را بر ایمان برگزیدن، به خاطر این دیگه ولایتشون قطع شد، ولایت بر شما ندارن در مقابل ولایتی که خدا دارد. خب بعد میگه و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. این کجاش دستور به ترور است؟ من حرفم اینجاست. کجای این آیه میگه ترور؟ میگه بکش. میگه آقا ولایت ندارد، تموش. اما گفت که بکش، گفت که پدرانتون و برادرانتون رو، ولو اینکه حالا پدران برادرانی که استحب الکفر علی الایمان، یعنی کفر رو ترجیح دادن بر ایمان، استحب الکفر یعنی ترجیح دادن، اونو انتخاب کردن. کجای این آیه ازش بوی کشتن در میاد که ایشون میگه یعنی ترور بکن، ترور بکن، ولو بلغ ما بلغ، پدرت باشه باشه. قرآن داره دستور. آخه چطور ما اینجوری به قرآن نسبت میدیم؟ این همه دنیای ما عرب زبان دارد، بسیاری از اینا مسلمان هم نیستن. برید از اونا سوال بکنید آیا این آیه میگه ترور بکنید یا میگه که ولایت سلب شد؟ اون ولایت در مقابل ولایت الهی که منبعث و منشعب از خداوند است و بر اساس ایمانه، اون ولایت میگه فعلا این ولایت نیست. بذار این رو یک پل بزنیم به سوره لقمان. ببینید قرآن بارها بارها گفتیم، چون خودش فرمود که من خودم مفسر خودم هستم، خود قرآن مفسر خودش، لذا فرمود که آیات متشابه داریم، آیات محکم داریم. میخواید قرآن رو بفهمید، این دوتا رو باید کنار هم ببینید. یعنی یه دفعه یه چیزی رو نسبت ندیم به قرآن به خاطر دیدن یک بخشی از آیات. اگر یه چیزی رو میخواهیم به عنوان یک اندیشه قرآنی نسبت به قرآن بدیم، نسبت به خدا بدیم، که افترای علی الله نشود، به تعبیر خود قرآن افترای علی الله نشود، میگه همه مطلب رو یه جا ببین. خب فرض بحث ما در اینجا این است که فرزند شده مسلمان، پدر و مادر همچنان مشرکند. در قرآن فقط همین یک آیه داریم. این آیه گفته است که شما اینا رو اولیا قرار ندید. اما کی گفته ترورشون بکنید؟ برعکس، ما میگیم در خود قرآن هست که اگر اونها مشرک ماندند و فرزند اومد به طرف ایمان و مؤمن شد، تازه بعد از ایمان تکلیف دارد نسبت به اونها معاشرت بالمعروف داشته باشه. سوره لقمان و صاحب هما فی دنیا معروفا. این آیه درباره کیه؟ درباره والدین کافره، والدینی که مشرکن، خدا رو قبول نکردن، اسلام نیاوردن، فرزند مسلمان شده، به فرزند خدا دستور میده. میگه که آیه قبلش اولا بیارم دوستان ما، همین آیه سوره لقمان آیه قبلش که میگه که ما به انسان سفارش والدینشو کردیم، میگه و وصینا الانسان، نمیگه و وصینا المؤمن، نه، توصیه به خود انسان است، به والدیه، این به پدر و مادر، والدینش. نسبت به مادر میگه حملته امه وهنا علی وهن، مادر که حمل کرده در دوره جنینی در شکم خودش، وهنا علی وهن، یعنی هرچه حمل جنین بزرگتر میشه و به هر حال رشد بیشتری پیدا میکنه، مادر سست‌تر میشه. ببینید چقدر زیبا داره ترسیم میکنه که اون عطوفت فرزند و مادری رو تحریک بکنه. بعد میگه و فصاله فی عامین، حالا تا میخواد شیر بخورد و فصال از شیر، یعنی منفصل از شیرخواری داشته باشه، تا 2 سالم طول میکشه. عامین، عام یعنی سال، عامین یعنی 2 سال، 2 سالم مدت شیرخوارگی، هم شیرخوارگی. انشکر لی و لوالدیک، میگه ما به انسان گفتیم که هم شاکر من باش و هم شاکر والدی باش. امام رضا علیه السلام میگه خداوند در یک اشکر شکر کن، هم خودش آورده و هم والدین رو عطف کرده، و این دلالت میکنه که امام رضا علیه السلام داره که اگر من لم یشکر والدیه لم یشکر الله، اگر یک فرزندی والدین خودش رو نسبت به والدین خودش اون حالت شاکرانه و تشکر رو نداشته باشه، میگه اصلا این شاکر خدا هم نشده. بعد آیه دوم، آیه دوم چی میگه؟ میگه اگر حالا این پدر و مادری که ما بهت گفتیم که باید نسبت به اونها این خفض جنا رو حالا در جای دیگر میاره، این رابطه رو داشته باشی، میگه و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. این تفسیر همون آیه است که در سوره توبه داشتیم، فرمود اینا رو اولیا قبول نکنید، اولیا نیستن. تفسیرش در اینجاست، چی میگه؟ میگه اگر پدر و مادر تلاش کردن بر توی فرزندی که مسلمان شدی علا ان تشرک بی، که نسبت به من خدا شرک بورزی، چیزی که علم بهش نداری، فلا تطعهما، اطاعت از پدر و مادر نکن، این گفت ترور بکن. این اون معنای نپذیرفتن ولایت اونهاست. بعد میگه البته و صاحب هما فی دنیا معروفا، یعنی نسبت به امور دنیایی، نسبت به اون برخوردها، به تعبیر ایشون اون اخلاق فردی صاحب هما. صاحب هما یعنی چه؟ یعنی همراهی بکن، نگفتم اینا رو تردشون بکنی، حق ترده. ببینید این آیه قرآن است. جناب گویندهی که میایی در مقابل دوربین منشینی و اینجوری داری به قرآن نسبت میدی، میگم مطالعه بکن، حیف اونایی که خرجتو میکشن. قرآن نمیگه ترور نکن یا ترور بکن، میگه مشرک پدر و مادر باید چه بکنی؟ دستور میده به نسبت به پدر و مادر مشرک، میگه صاحب هما فی دنیا معروفا. معروفا هم یعنی چه؟ یعنی معروف یعنی شناخته شده، یعنی با اخلاق شایسته باید برخورد بکنی یا نسبت به امور دنیایی،
همون عرفی که ما معنا میکنیم.
احسن، عرف یعنی متعارف، پس
برخورد ناشایست نباشه،
نباشه. متعارف باشه. ببینید صاحب هما، مصاحبت یعنی همراهی بکن، همراهی بکن. و تبع سبیل من اناب الی، ببینید این دستور قرآنی است. اگر میخواهیم به قرآن نسبت بدیم، قرآن آیه صریح داره پدر و مادر مشرک را حق بی احترامی هم میگه ندارید، برخورد شایسته، معروف یعنی روا، برخورد شایسته باید داشته باشید. چرا؟ من که پدر مادر توست. پس اون انشکر لی ولوالدیک خدا دستور داده به انسان که تو نسبت به من و نسبت به والدیت باید شاکر باشی. این به مؤمن و کافر داره دستور میده، به هر کی، پدر میخواد، مادر میخواد، مشرک هم باشه، تو باید در مسائل دنیایی برخوردت معروف باشه، شایسته باشه. این گفت که ترور بکن، میگه حق طردش هم حتی نداری، خدمت هم تازه باید بکنی. و صاحب هما فی الدنیا معروف ها یعنی چه؟ یعنی باید خدمت بکنی، توی مسلمان، بچه مسلمان مؤمن، به پدر و مادر مشرک خودت، حق فرار از خونه هم نداری. و صاحب هما فی الدنیا، صاحب هما یعنی همراهی باید بکنی در مسائل دنیایی، باید خرجشو اگر پیر شدن، اگر ناتوان شدن. کجای قرآن گفته ترور بکن؟ من واقعا حرفی دیگه برای گفتن ندارم. میگم وقتی که قرآن داره سریع حرف میزند، ما به این کتاب یه احتمال حداقل بدیم که شاید این کتاب از طرف خدا باشد، احتمال بدیم. ما که یه احتمال بدیم که مثلا یک حشره‌ای، یک نمیدونم، فرض بفرمایید حیوانی رفته مثلا در اتاقمون، خونهمون، منزلمون، تا او رو پیداش نکنیم، نکنه یه چیز خزنده‌ای، گزنده‌ای باشه و او رو از خونه بیرون نکنیم، احتمال میدیم. حالا شاید یه چیزی هم باشه که خیلی هم ضرری هم نزنه. این احتمال عقلایی است. چرا نسبت به قبرمون این احتمال رو نمیدیم؟ اومد و این حرف راست بود، فرض دارم میگم، قطعا راسته، اما اومد و راست بود، اومد و این کتاب از طرف خدا بود، اومد و این بهشت و جهنمی که گفته، این وعده هایی که داده، این وعیدها درست بود، میتونی برگردی دنیا اصلاح بکنی؟
مؤمنین چه چیزی از دست دادن و کفار چه چیزی هایی رو از دست دادن؟
عقل ما چی میگه؟ من میخوام الان ببرم در یک فاز دیگر. چطور من میام پشت دوربین میشینم و بعد دروغم میگم؟ قرآن گفته است که ترور بکنی حتی اگر شده پدر و مادر. کجای قرآن گفته؟ قرآن که اینجوری داره میگه. این آیه قرآن، یه بار دیگه دوستان این سوره لقمان رو نشون بدن. سوره لقمان قرآن داره میگه توی مسلمان، اگر توی فرزند مسلمان، و این جاهدا تثنیه است، به پدر و مادر داره میگه، اگر اون پدر و مادر تلاش کردن برای توی فرزند مؤمن، الا ان تشرک بی،
بالاترین گناه دیگه،
کم شرک، ان الشرک لظلم عظیم، اگر بهت گفتن مشرک بشو، فلا تطعهما، اطاعت نکن، اما نه ترکشون بکن، نه تردشون بکن، ترور که اصلا حرفش هم نزن. میگه و صاحب هما فی الدنیا معروفا. این صاحب هما، این هما یعنی مصاحبت کن اندورا. به کدوم پدر و مادر میگه؟ به پدر و مادر مسلمان میگه؟ یا به پدر و مادری که به بچهش میگن تو اون باید مشرک بشی؟ خودشون مشرکن، تازه دارن به فرزندشون هم تحمیل میکنن شرک را. میگه در عین حال نسبت به امور دنیایی و اخلاق دنیایی باید مصاحبت بکنی، همراهی بکنی، فی الدنیا معروفا. این قرآن را میشود بهش نسبت داد که دستور ترور پدر رو داره، دستور ترور برادر رو داره. چی میگیم؟
برتری ایدئولوژی بر اخلاق فردی رو گفته.
چی داریم میگیم؟
اینجا اخلاق رو اتفاقا اومد گفت آقا ایدئولوژی درست، اخلاق فردی ایدئولوژی.
ایدئولوژی رو معنا کردیم. بله. خیلی محکم حرف میزنیم. میگیم بله، قرآن ما اومده و فرموده که پیوندهای ایدئولوژی و اعتقادی و ایمانی، چون مال امور معناست، مال روحمونه، این پیوندها عمیق تر است از پیوندهایی که صرفاً جسدی است. چرا قرآن ما درباره نوح میگه انه لیس من اهلک؟ این همون فرمول است. ما با افتخار میگیم بله درست است، ادیان گذشته همین بود، همه ادیان آسمانی اینجوری است. یعنی بعد معنوی را افضل و اشرف از بعد مادی میدونن، لذا بعد مادی را فدای اون بعد معنوی میکنن در یه جاهایی، و الا شهادت اصلا معنا نداره در مکتب ما. اگر بخواهیم بگیم نه هست، شهادت یعنی این جسمت رو، جسم دنیاییت رو، فرزندانت رو، نمیدونم تمام اموالت رو در مسیر خدا خرج بکن، خرج میکنه. اون مسیر خدا همون مسیر معناست، همون مسیر روحه، همون مسیر تکامله. پس بنابراین اون اصل اول سرجاش محفوظ است که پیوندهای ایدئولوژیک به قول این آقا بر، نمیگم اخلاق او، اخلاق غلط بود، بر پیوندهای جسدی و جسمانی صرف این غلبه دارد و اشرف است. هیچ بحثی در رتبه بندی این دو و تفاضل بین این دو نیست. این اصل اول. اصل دوم این که این حرفی که شما به قرآن نسبت دادی غلط است. کی گفته پیوندهای ایدئولوژی اینقدر هست که اخلاق فردی رو بذاری کنار، حتی پدر و مادرت رو ترور بکنی؟ عجب. اگر این درست بود، اینایی که مسلمان شدن در صدر اسلام، چرا پس پیغمبر دستور نداد پدر و مادراتونو بکشی؟ شب دیگه خفشون کن بکش. هرگز این کارو نکرد. پیغمبر دستور میداد پدر و مادرتونو باید احترام بذارید. میدونید که بعضی از اینها اصلا پدر و مادرها مسلمان شدن برای خاطر اینکه دیدن اخلاق فرزند عوض شده، خیلی خدمت میکنه. کم کم فهمیدن این چون مسلمان شده پیغمبرشون دستور داده که باید خدمتت بیش از قبل باشه، اخلاقت بیش از قبل، حفظ جناحت بیش از قبل، احترام و تواضعت بیش از، خودشون منقلب شدن گفتن اگر دینی این دستور رو به فرزند میده، این دین باید دین به حقی باشه. آدم در روز روشن، آقا ببینید الان پشت دوربین وقتی که آدم میشینه دیگه مالکش نیست. یعنی الان بنده که دارم صحبت میکنم، هر صحبتی که کردم دیگه از دستم رفت، دیگه بخوام برش گردونم امکان نداره. این ثبت شد، همه جا میبینم. آدم بیاد اینقدر جسارت داشته باشی که صریح به قرآن نسبت چنین بده، در حالی که در جای دیگه قرآن، حالا ما هم میکنیم برای این که اینا آگاهی ندارن. حالا اگر چنانچه آگاهی ندارن، پس بنابراین اون مؤسسینشون تجدید نظر بکنن، آدمای بی آگاه و کم آگاه و یا نا آگاه رو نیارن که نسبت به قرآن بدن، و اون وقت اینقدر آبروریزی بشود.
ممنون از شما جناب استاد رستم نژاد، پاسخهای مختلفی رو فرمودید. همراه شما هستیم با برنامه پرسمان قرآنی و برتری اخلاق فردی. بله اینا رو شنیدیم، واقعا آدم تعجب میکنه. یه میان برنامه رو تقدیم نگاهی زیباتون میکنیم و برمیگردیم با ادامه این برنامه.
دستی که بسته بود میشست بی صدا، دستی که خسته بود در زیر نور ما، گل برگ گل کبود، گلها فسرده بود، جرم علی چه بود، روی عدو سیاه، یا فاطمه آتش زدی به جانم، بانوی بی نشانه، بانوی بی نشانه، بانوی بی نشانه. گفتی مرا کفن کن مظلوم من شبانه، مظلوم من شبانه، مظلوم من شبانه. آن سردار بدر و خیبر دیگر ز پا فتاده، دستی به دوش سلمان، دستی به سر نهاده. یا فاطمه، 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 یا فاطمه. یا ابن الحسن کمک کن جد مطهرت را، جد مطهرت را، جد مطهرت را. بیرون ببر ز خانه تابوت مادرت را، تابوت مادرت را، تابوت مادرت را. روزی تو خواهی آمد از غربت زمانه، می آوری نشان از آن قبر بی نشانه. یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه.
ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. طبق وعده‌ای که به شما دادیم و طبق تماس‌هایی که بینندگان عزیز شماها گرفتید و فرمودید که ما می‌خوایم تماس‌های ما هم پاسخ داده بشه، شبهات رو خیلی بهش می‌پردازید، خیلی خوب هست، اما حق ما رو هم رعایت بکنید و سوالات ما رو هم جواب بدید. حدوداً نیم ساعت از برنامه گذشته، ما تماسی رو داریم و این تماس رو پاسخ میدیم و بعد ادامه برنامه رو در خدمتتون هستیم با حالا شبهاتی که یه مقدارم سر صدا کرده. اگر دوستان لطف کنن از اتاق فرمان بفرمایند که دوستی که پشت خط هستن، آقای فرخی بزرگوار از آمون، سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستم.
خسته نباشید. خدمت آقای دکتر رستم نژاد و همینطور آقای شکرانی دوست داشتید.
باشید بزرگوار.
راجب شبهه‌ای که مطرح شد، خواستم از استاد بپرسم آیا جواب این موضوعی که حالا تو سوره 23 سوره توبه ما داریم که لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء و همینطور یکم پایین ترش من یتولکم منکم، این ولی نگرفتن رو توی این بحث مشتکینی که راجع به پدر و مادر و برادر هست میتونیم بگیم جواب همین شبهه رو داره 3-4 آیه قبل هم داره میده، اونجایی که قرآن میفرماد تو آیه 16 همه همین سوره توبه که اونجایی که میفرماد لم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا، ولیجا تو مفردات راغب که راجب الفاظ قرآنه اومده که اتخاذ نکنی جز خدا و رسولش و مؤمنین به عنوان همراز و تکیه گاهی رو. اینجور نمیتونیم بگیم که خب به هر حال اون وقت مسائل مهم حکومتی وجود داشت، مسلمین تو جنگ بودن، جایی میتونه مشرکین اطلاعاتی از مسلمونا بگیرن که باعث نفوذشون بشه و اینها، این که پدر و مادری که مشرک باشن رو ما توی این مسائل مثلا مسلمین نباید اونها رو به عنوان همراز جنگی یا بحثای به این شکل این اطلاعات رو باشون شیر نکنن یا به این شکل، به نظرم قرآن اینها رو به این شکل داره میبینه. میخواستم نظر آی دکترم بدونم که آیا میتونیم بگیم جواب همین آیه رو داره دوست آیه قبل میده که حتی مشرکین رو تو ساخت مسجد هم مشارکت ندن، به این معنا، نه اینکه به معنای ترور و مسائل به این شکل باشه.
خیلی ممنون.
خواستم اینو فقط بپرسم که حالا نظر آقای دکترم بدونم.
تشکر، ممنون از شما.
خواهش میکنم، بزرگوارم.
ممنون از شما که بیننده فرهیخته هستین. مراجعه میکنن به تفاسیر و
بله.
این برنامه بهانه‌ای هست برای مراجعاتشون به تفاسیر و مطالعه کردن که ما هم هدفمون همین هست. بله، میفرمایند آیه 16 سوره توبه. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم فلم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا.
بله. عرض کنم که یکی از ویژگی‌های قرآن و ممیزاتش که خودش هم بهش اشاره کرده، تصریح کرده، این است که قرآن هیچ جاش با هیچ جای دیگه تنافی نداره، تحافظ نداره. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یکی از دلائل اعجاز همین سازگاری های قرآن هست با هم دیگر، یعنی همه اجزاش در کمال ملائمت و مناسبت با اجزای دیگرش هست. ما چند تا واژه داریم در ارتباط با کفار و مشرکین، یعنی در واقع رابطه بین مؤمنین و مشرکین. حالا این مشرک و مؤمن خواه میخواد پدر و پسر باشن، مثلا فرزند و مادر باشن، فرزند و پدر باشن، برادر و برادر باشن، یا اصلا نه دو عشیره مختلف، هیچ فرق نمیکنه. این خودش یه بحث مستوفایی میطلبه. این چند واژه، یکی ولیجه هست، یکی بتانه هست. لا تتخذو بتانتن من دونکم. بتانه از بطنه، یعنی یه چیزی که بالاخره اون پس پردهی بخواهید، یعنی در استتار در واقع، چون بتون در مقابل ظهوره، یعنی مخفیانه همشه سری بخواهید با هم راز مگو داشته باشید.
لا مونس مثلا،
مونس سری، بله. پنهانی. ولیجه هم از همین قبیل است، بازم یعنی اون رابطه های پنهانی که باعث در واقع به نوعی لو رفتن اسرار مسلمین میشه و همینطور ضعف های مسلمین رو مثلا آشکار میکنه. بله، درست است. اینی که فرمودن به این که این آیه میشه، یعنی آیه لا تتخذوا،
آیه 16 همه سوره توبه،
آیه 23، آیه 23 میشه به وسیله آیه 16 هم تفسیر بشه یا به نوعی. بله، اون ملائمته هست که این کار رو میکنه. اینا همه با هم یه مسیره، یه چیزو داره میگه، مخصوصا در سوره توبه. ببینید سوره توبه اصلا سوره مشرکینه، بهش میگن سوره براءت، یعنی براءت عن المشرکین، لذا حرف با اونا داره میزنه.
یعنی داره تفسیر میکنه ارتباط مؤمنین رو با مشرکینی که معاهد نبودن، با مشرکینی که معاهد بودن. حالا اگر فامیلت هست،
حالا
یعنی
اگر پدر و مادر هست. بله بله، اصلا رابطه مسلمین و مشرکین رو کلن در این سوره در واقع در یک فصل مفصل بیان کرده به نام سوره توبه. از اول تا آخر نوعی این پیوند هست، حتی اونجایی که با آخر میرسه راجبه مثلا به حسب ظاهر منافقین هست، چون منافقین هم در باطن همون مشرکین بودن، مشرک بودن که تظاهر کردن به اسلام و اومدن از منافع اسلام هم ضمناً میخواستن زیرکانه بهرمند بشن، همون مشرکن. نوع رابطه ها رو میگه، جالبه حتی رابطه پیغمبر با اونها رو میگه که چه باشد. پس بنابراین ببینید اینا همه با هم سازگاری داره، اینا همه مفسر هم دیگرن. یعنی به عبارت دیگر اینطوری بگیم، همپوشانی معنایی دارن و درستم هست. اینم نکته‌ای بود که در پاسخ جناب آقای فرخی داشتیم.
جناب استاد رستم جد، ما چون به شبهات روز میپردازیم و اون مسئله‌ای که برنامه هم مخاطب محور هست، خیلی از بینندگان تماس گرفتن، از یه شبهه‌ای صحبت کردن که اومده مطرح شده از جانب یکی از روحانیونی هم هستش که منتسب به شیعه هست، که دیگه میخوام بگم از اهل سنت مثلا نیست، یا کسایی که اصلا حتی وهابی هستن، میگه حالا این آقا منتسب به شیعه هست و داره اینطور بیان میکنه که قرائت قرآن غیر از خود قرآن هست، قرائت غیر از خود قرآن هست. چرا؟ چون قرائتی که ما داریم الان مرسوم هست بین ما، قرائت حفص از عاصم هست و این حفظ اولا که قرائتش بین ما مرسوم هست حدود 100 سال یا بیشتر بعد از پیامبر آمده، چطور میتونه این قرائت در واقع مرسوم باشه و این قرائت همون قرآن باشه، و دوم این که این حفظ رو اصلا تفسیقش کردن، یعنی فاسخ خوندنش آیت الله خویی و تنی چند از علمای اهل سنت هم حتی او رو فاسق نامیدن. این قرآن، این قرائت معتبر نیست، قرائت حفظ از عاصمی که بین ماست و قرآن میخونیم غیر از اون قرآن ما انزل الله هست که ناظر شده.
عرض کنم که اینجا چند نکته هست، باید اینها رو خیلی با تأمل و تأنی بگیم و هضمش بکنیم. یکی این که این ادعا که قرائت غیر از قرآن هست، این ادعا ببینیم چقدر صحیح است تا برسیم به این که حالا روایتی که داریم حفظ، قرائت حفظ از عاصم، از عبدالرحمن سلمی یا سلمی یا سلما، سلمی معمولا میخونن، از امیرالمؤمنین، این به این صورت است. حفظ در واقع در سنه 170-180 است، یعنی در دوره تقریبا احمد ابن حنبله، اما عاصم در دوره تقریبا امام صادق، یعنی سنه 128 در واقع سنه وفاتشه. پس اینا بیش از 100 سال فاصله دارن از پیغمبر. تازه عبدالرحمن سلمی هست که بالاتر، طبقه بالاتر از اونهاست و او دیگه از خود امیرالمومنین گرفته، یعنی حفظ از عاصم، از عبدالرحمن سلمی، از امیرالمؤمنین، قرائتی که الان نه شیعه، عموم مسلمین دارن، یعنی همه طبقات مسلمین این قرائت معروفی که الان هست بر اساس قرائت حفظ است. که حالا میگید که حفظ مثلا آدم فاسقی بوده، چون آدم فاسقی بوده پس بنابراین قرآن مثلا چی؟ سوال. اولا مطلب اول، این حرف غلط و باطلی است و مخالف خود قرآن است، نص قرآن است، که ما بیاییم بگیم که قرآن غیر از قرائت است. اصلا قرائت در ذات قرآن نهفته است. اصلا بذار بالاتر بگم، قرآن یعنی چی؟ مثلا ما میگیم فرقان. خب فرقان، یه سوره هم به نام فرقان داریم، یعنی یا اونجایی که میگه من یتق الله یجعل له فرقانا، هر کسی را که خدا تقوا را رعایت بکنه خدا بهش فرقان میده. فرقان یعنی چه؟ یعنی بصیرت. در واقع فرقان یعنی بصیرت. بصیرت چه کاره است؟ انسانی که بصیرت داشته باشه ظلمت را از روشنایی، مثل کسی که بصر داشته باشه، یعنی نور رو از ظلمت میتونه بفهمه، این تاریکیه، این خلافه.
فرقان از همون فرق، یعنی فرقها رو میفهمه.
بله 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 بله، تمییز. اصلا فرقان یعنی تمییز میداد بین حق و باطل، چون ما واقعا در خیلی از موارد زندگیمون بین حق و باطل گیر میکنیم، نمیدونیم کجا باید بریم، چه کار باید بکنیم، کدومش حقه کدومش باطله،
فرقش رو متوجه نمیشیم. فرقان یعنی حالا فرقش رو متوجه
اصلا
نمیشیم.
بعضی موقع حق را باطل میبینیم، باطل را حق میبینیم. این مال انسان بصیره که درست ببیند، درست تشخیص بدهد. ولی اونهایی که در مقابل امیرالمؤمنین جنگیدن، اینا آدمای بی تقوای به معنای خشکشون که نبودن، که بالاخره یک نمازی میخوندن، بلکه بعضیشون به تعبیر تاریخمون و روایاتمون از بس سجده کردن پینه بسته بود، اما جاهل بودن. اون تقوای واقعی که قرآن میگه بر اساس معرفت باشه رو نداشتن، یک نمایی از تقوا و شکلی از تقوا یا توهم تقوا داشتن. خیلی جالبه، اینم در قرآن هست که یه عده توهم تقوا دارن، نه خود تقوا. یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن که دارن خیلی کار خوب برای خدا دارن. اونایی که حتی در روایت داریم، اونایی که در کربلا هم جمع شدن یک عده و در مقابل امام حسین شمشیر زدن و به قول خودشون امام حسین رو کشتن، میگه قربتن الالله کشتیم، جدد بالکوفه اربع مساجد فرحن لقتل الحسین.
اصلا ندا که داد دستورا گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری.
بله، یعنی ببینید اینا همون نمای تقواست، توهم تقواست، یه دیگه گرفتار میشن. چرا؟ برای اینکه تقوای واقعی ندارن. خب من حالا جای دوری نرم، قرآن رو چرا قرآن میگن؟ قرآن با اقرأ شروع شد، اصلا با قرائت شروع شد و از همینجا هم مشتق شده، به تعبیر بعضیا. اقرا بسم ربک الذی خلق اولین آیه ای است که بر پیغمبر نازل شد. عنایت فرمودید؟ اولین آیه ای که داره نازل میشه بخوان.
و توی این اقرام توی همون ابتداش هم دوبار میگه اقرا و رب کلک.
بله بله دوبار، یعنی بله. اون پنج آیه اولی که میاد
بله.
پس ببینید اصلا بعضی گفتن قرآن از همین واژه مشتق شده و لذا اکثر قائلن به این که قرآن مشتق از قرائه هست، قرائه با همزه که به معنی قرائته، قرائت هم از این مشتقه. این یعنی قرائت در ذات قرآن است، چون به همین لفظ داره میاد و پیغمبر با همین داره تلقی میکنه و دریافت میکنه و همین را در اختیار گیرندگان اول خودش قرار داد. یه آیه دیگه بیارم اون روشنتره. اصلا در قرآن واژه قرآن به کار رفته به غیر اسمش، یعنی به معنای قرائت. کجا؟ در سوره قیامت میگه فاذا قرأناه، این واژه دیگه قرائه هست دیگه، میگه وقتی که ما، چون پیغمبر یک قبل از اینکه وحی تمام بشه لبش رو تکان داد، فرمود که لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، حرکت نده لسان خودت رو، زبان خودت رو حرکت نده که بخوانی قرآن رو، صبر کن بذار تمام بشه، نگران نباش. فاذا قرأناه، ما وقتی که قرائتش کردیم بر تو، پس معلومه که خدا داره قرائت میکنه. عنایت بفرمایید حفظ چیه؟ فاذا قرأناه، ما وقتی که قرآن رو قرائت کردیم، فتبع تو، توی پیغمبر تبعیت و پیروی بکن، یعنی حالا بخون در واقع، فتبع قرآنه، قرآنه در اینجا قرآن یعنی چه؟ واژه قرآن در اینجا یعنی قرائته، اون ضمیر قرآنه، اون ضمیر برمیگرده به قرآن. پس اینطوری شد اینجا واژه‌ای داریم به نام قرآن، اما معنا چیه؟ معنا یعنی قرائت. پس قرآن یعنی قرائت، یعنی خود این پیام
اینجا در واقع اسم یعنی نیست، مصدره، درسته؟
اسم نیست، نه اصلا لغته
قرآن،
اینجا وصفیه. فتبع یعنی یک واژه است که باید معناش بکنی.
بله.
نمیخوای بگی پس متابعت بکن قرآن، قرآن را، چون اون ضمیره برمیگرده به قرآن، یعنی قرائتش را،
قرائت کردنش یا قرائتش را،
نه قرائت اون قرآن را،
قرائت اون
قرآن. پس معلومه که قرائت داره قرآنه، قرآن در اینجا این واژه به معنای اسم قرآن نیست، اینو باید معناش بکنی، یعنی درست باید معناش بکنی. جاهای دیگه وقتی که میگه قرآن شما میگه همون قرآن، معنام که میکنی برش میگردین به همون قرآن، چون اسمه، اسم رو دیگه معنا نمیکنن که. اما وقتی که اینجا میرسن همه مفسران شیعه سنی، همه مترجمان قرآن رو به معنای چی میگیرن؟ به معنای خواندن یا قرائت کردن میگیرن، یعنی اسمی نمیدانن. پس قرآن در این واژه در خود قرآن به کار رفته که به معنای قرائت، ناظر به قرائت. این نامگذاری یعنی قرآن در ماهیتش، در هویت اصلیش قرائت از طرف خدا آمد. این اولا، این نکته مهمی.
و قرائت پیغمبر تبعیت از قرائت الهی است.
از قرائت الهی. پیغمبر چه کار میکرد؟ یکی از وظایف پیغمبر بعد از اینکه دریافت میکرد چی بود؟ و یعلمهم و یتلو علیهم، یتلو یعنی چه؟ یعنی پشت سر هم، تلوه هم، این قرائتی که از خدا گرفته رو تحویل امت میداد. قرآن چگونه به دست ما رسیده؟ اینجا نکته دقیقی است که خواهش میکنم با یک توجه و تأمل بزرگواران دنبال بکنن بحث رو. قرآن آیا مثل حدیث دست ما رسیده؟ ما الان میگیم حدیث ثقلین مثلا 100 تا 120 راوی دارد، طرق دارد،
سلسله سند میاریم.
حدیث قدیر میگیم بیش از 300 تا طریق دارد، سلسله سند، رجال این از این از این از این گرفته، مثلا 3 تا 4 تا تا اون آخری نفری که می نویسد تبدیل میشه به کتاب و بعد از اون دیگه کتاب هست. قرآن اینجوری به دست ما رسیده؟ نه، قرآن اصلا راوی نمیخواد. خوب عنایت بکنید، قرآن اصلا نیاز به راوی نداره که ما بگیم آ این فاسق است، این عادل است. بحث روایت و راوی و سند و رجال و اینا همه مال حدیثه، نه مال قرآن. کدام یکی از مسلمین دنبال راوی رفتن برای قرآن؟ حالا میگم چرا نرفتن. همه احادیث، زندگی حدیث، حیات حدیث به اون سندش بستگی دارد و الا حدیث میمیرد. بسیاری از احادیث مردن برای اینکه سند نداشتن. پس در حدیث هم شیعه هم اهل سنت، تمام طبقات مسلمین، تمام فرقشون، نهله هاشون به حدیث که میرسن دنبال راوی و سند و کتاب و نمیدونم اسناد میگردن. اما در قرآن هیچ کس این کار را نمی کنن. نه شیعه، نه سنی، نه وهابی، نه نمیدونم اون چه، هیچ کس. چرا این کار را نکردن؟ هر دوم لفظی که هر دوم نوشته شده از الان پیش ما که میبینیم دلیلش این است. این دلیل مهمی است که برمیگرده به اعجاز الهی. ما خودمون حفظش میکنیم که اگر درست ببینیم این رو میفهمیم، این دست الهی رو. اما ببینید، قرآن به عموم مسلمین سپرده شده، نسلی به نسلی دیگر داد. وقتی که انقدر توصیف، چون مثل حدیث نبود که بگیم آقا حفظ بکنید یا نکنید، قرآن رو همه حفظ میکردن، همه میخوندن.
اینها هم نداشت، من روایت نداشت،
هیچی نداشت.
همه حفظ میکردن قرآن رو و
حفظ میکردن دستور. نماز باید، نماز باید میخوندن. بعد در نماز اهل سنت قرائتشون با قرائت در نمازشون قرائت قرآنه. مثل این نیست که مثل شیعیان معمولا سه چهار تا سوره رو حفظ میکنن، همین سه چهار تا رو میخونن. نه،
بعد همه خلفا هم جناب رسول رستم نجات مورد مراجعه بود، میپرسیدن، همین اومدن سوال میکردن.
بعد اصلا قرآن چون کتاب متنی الهی بوده، یک اهتمام ویژه برای حفظش، برای تقدسش، برای استلامش، برای بوسیدنش، برای تبرکش از اول بوده. چرا؟ برای اینکه کلام الهی بوده. کسی که مسلمان می‌شده دیگه نسبت به، ببینید در روایت هست، در روایت اهل سنت هست، خلیفه دوم قبل از اینکه مسلمان بشه، وقتی که به خواهرش اعتراض میکنه، میری به خانه‌اش، میگه که اون چیه باید بدی به من، یه کاغذی بود، نداد. چرا نداد؟ برای اینکه خلیفه هنوز مسلمان نشده بود، هنوز مسلمان نشده، خواهرش مسلمان شده بود و این رو چون یه بخشی از آیات قرآن بود، اونم تازه اوائل، این آیات الهی رو میگفت اینی که نمیشه دست مشرک داد. یعنی اینقدر توجه داشتن به این از اول، شیعه سنی همه رو اینا رو تو کتاباشون آوردن نوشتن. پس ببینید قرآن چگونه منتقل شد، با رجال، با سند، با حتی کتابت، نه، قرآن نسل به نسل منتقل شد. وقتی که نسل به نسل منتقل شد، یه عبارتی داره میگه متواترن عن متواترن، یعنی همه به همه منتقل کرد.
نورون الانوری بالاتر از حدیث متواتر،
بالاتر از متواتره. بله، ببینید بالاتر. چرا؟ برای اینکه میگیم یه نسل به یه نسل دیگه منتقل کرد، دیگه تمام است، دیگه من راوی نمیخوام که. لذا ببینید ما در روایات قبل از اینکه حفص شاید به دنیا بیاد این روایات رو داریم، قبل از حفص است. اینجا شما میگی حفص از عاصم از فلان، حفص فاسق است، میگیم قبل از اینکه حفص، مال سنه 180 حدوداً، 180 قبل از حفص، شما حدیث امام صادق رو داری. امام صادق کی به شهادت رسید؟ سنه 158. پس قبل از حفصه، قبل از حفصه. امام صادق علیه السلام ازش طرف سوال میکنه، من عبارتش رو بتونم بیارم الان سریع، از حدیث از کافی، ببینید آوردم، میگه که بله،
طرف میاد کلمه اینو که دوستانم بله. میارن در اتاق فرما.
بله، ان سالم ابن سلمه قال قرأ رجل على ابي عبد الله عليه السلام. بله. کسی اومده بود پیش امام صادق، داشت یک قرائتی، یه چیزی میخوند، قرآن میخوند، میگه و انا استمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس، یه چیزایی رو گفت که مثل شبیه قرائت مردم نبود. میگه فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام بهش فرمود که کف عن هذه القراءه، اینجوری ولش کن، این چه قرائتیه؟ اقرا کما یقرا الناس،
یعنی یه قرائت متعارف عموم
اصلا همه... میگه ناس،
همه دارن میخونن.
اونی که همه میخونن، این همه میخونن کیا هستن؟ آقا اسم یه راوی رو ببر، مثل فلانی. فلانی چیه؟ یعنی عامه مسلمین. قرائت هیچ وقت ما تو ذهنمون اومد که بگیم که این قرائت رو مثلا از این بگیرم ببینیم این آقا چجوری میخونه، اون آقا چجوری میخونه، اینجوری نیست که. هممون یه جور داریم میخونیم. چرا؟ برای اینکه یه نسل یک امانت الهی رو به نسل دیگرش واگذار میکنه بدون اینکه اسم کسی باشد. چرا؟ برای اینکه اسمی نمیخواد. هر پدری، حالا نسل که میگیم یعنی حالا تمام مجموعه پدران نسبت به مجموعه فرزندان تحویل میدن. این میلیون ها نفر رو میخوایی تو کتابا بیاری که اسم ببری که اینا این به این این به این، یعنی چی؟ اینجا دیگه بحث رجال اصلا مطرح. ببینید من دارم میگم قبل از امام صادق، قبل از حفص، امام صادق علیه السلام میفرماد همونجوری که مردم میخونن. امام رضا، امام رضا دیگه بعد از حفصه، چون میدونید امام رضا سنه 203 به شهادت رسیده، یعنی حالا همون ایام. مثلا یه حدیثی هم داریم از امام رضا، اینی که من خوندم این مال کافی هست، نمیدونم دوستان کما یقرأ الناس، همین یقرأ الناس رو بزنن، احادیث یقرأ الناس میاد. طرف میاد از امام، این در توحید صدوق هست، اینم از امام از امام رضا علیه السلام، از امام رضا علیه السلام همین واژه یقرأ الناس رو بزنن. بله درسته، همین حدیث هست، همین حدیث هست. بله کف عن هذه القراءه اقرأ کما یقرأ الناس. ببینید اقرأ کما یقرأ الناس. حفظ کیه؟ عاصم کیه؟ اصلا چه ربطی به اینا داره؟ این امام صادق ماست، میگید که همینجوری که مردم میخونن. یعنی معلومه که برای عامه مسلمین ناس، نه یعنی حتی شیعه ظاهرن، برای عامه مسلمین یه قرائت شکل گرفته قبل از حفظه. بعد از حفظش هم بگم، ببینین بعد از حفظ هم دیگه باز اسمی از حفظ نیست. امام رضا علیه السلام بعد از حفظه، نمیگه مثل روایت حفظ بخون. ببین امام رضا، اینم مال توحید، شیخ صدوق در کتاب توحید میگه سألت الرضا عن التوحید. طرف میگه من از امام رضا از توحید سوال کردم، فقال کل من قرأ قل هو الله احد و آمن بها فقد عرف التوحید. هر کس قل هو الله احد رو بخواند قرأ. ببینید واژه قرأ داره،
کتاب توحید شیخ صدوق فرمود.
بله بله، کتاب توحید شیخ صدوق. ببینید میگه هر کس بخواند فقد عرف التوحید. قلت و کیفه یقرعوها، چجوری بخونه؟ یقرعوها چجوری قرائتش بکنه؟ فقال کما یقرأ الناس. امام رضا علیه السلام با حفظ چقدر فاصله داره؟ حدود 20 سال. اگه حفظ اینقدر روایتش فلان هست که چرا امام رضا آدرس به روایت حفظ نمیده؟ میگه کما یقرأ الناس. قبل از حفظ امام صادق علیه السلام میگه کما یقرأ الناس، بعد از حفظ امام رضا روایت داریم بازم میگه کما یقرأ الناس. پس ملاک قرائت الناس است نه قرائت حفظ. اما صحبت پایانی، اما یه نکته هست و اون این است که حفظ بالاخره میگن این روایتی که الان ما داریم، این قرائتی که ما الان
روایت
داریم، حفظ از عاصم یعنی چیه؟ یعنی چی؟ معناش این است که حفظ خودش رو منطبق کرده بر اون قرائت الناس. ما اگر میخواییم قرائت الناس عصر قرن دوم و اول رو الان امروز قضاوت بکنیم، با کدوم قرائت میتونیم؟ با قرائت حفظ. یعنی این قرائت حفظ حاکی قرائت الناس است، پس ارزش دارد. از این حیث در واقع یک عبارتی داره آیت الله معرفت رضوان الله تعالی علیه، خیلی جالب است. من نمیدونم دوستان در نرم افزار
سوالی که اینجا پیش میاد جناب استاد رستم نجات، پس اون آقایی که اومده بود پیش امام صادق داشت قرائت میکرد بر قرائت‌های دیگری که مثلا حالا ما میگیم قرائت ورش یا قرائت‌های دیگه، مثلا یه قرائتی داشت میخون که بس قرائت مردم نبود. نبود و اون قرائت رو رد کرد. این حفظ اصلا این شرافتش به خاطر اینه که خودش رو هماهنگ کرد با اون قرائت الناس.
ببینید حفظ ارزش کارش این است که ایشون اومد قرائت ناس را، قرائت عموم ناس را برش تحفظ داشت و روی همون ایستاد، تمام قرائت‌های خودش رو منطبق بر قرائت ناس کرد، پس او حافظ قرائت ناس شد. در واقع یه عبارتی رو آیت الله معرفت داره، داشتم اینو میگفتم که من نمیدونم التمهید رو دارن یا ندارن. ایشون میگه که آیت الله معرفت یه عبارت خیلی قشنگی داره، میگه که در واقع نسبت مقلوبه هست. یعنی ما نباید بگیم که ما از حفظ گرفتیم. حفظ
اشاره کردن که تمهید رو دارن، اگر متن عربیشو بفرمایید.
بله، متن عربیش عبارتش تقریبا این میشه که و ان نسبت مقلوبه، ان نسبه مقلوبه رو بزنن. میگه نسبت در واقع قلبه، یعنی برعکسه. یعنی ما نباید بگیم که ما از حفظ گرفتیم. مقلوبه
با قاف.
با قافه، بله. قلبه. یعنی برعکسه. معکوسه در واقع هست. ما در واقع باید بگیم حفظ از ناس گرفته. و این یه مطلب رمزی هم هست. رمزی چیه؟ رمزی این است که آقا اون قرائت عموم مسلمینی که در زمان اهل بیت شکل گرفته، امروزه اگر بخواهیم ازش آدرس بگیریم، میگه همین قرائت حفظ از عاصم از
امضای اهل بیت هم پاشه.
احسن، بله، این سلسله میره به امیرالمومنین. پس وقتی که این جوری هست، نوبت نمیرسد به این که ما بیایم بگیم فاسق هست یا نیست. اصلا ما چه کار داریم؟ بحث روایت نیست، بحث یه نفر نیست. قرآن همه مسلمین به همه مسلمین بعد خودشون تحویل دادن و همینطور تا به ما و از ما به نسل‌های بعدی اینطوری داره قرآن در واقع حفظ میشه. انا له لحافظون. خب من این چون در فضای مجازی مقدار همینطوری که اشاره کردید این بحث منعکس شد، بعضیا خب شد. من یه نکته‌ای میخوام بگم. کسی که تخصص، حالا شیعه باشه، سنی باشه، عالم باشه، غیر عالم باشه، کسی که تخصص در یک رشته‌ای ندارد نباید دخالت بکند. یه چیزی رو که مربوط به باب حدیثه، این رو بیاره تو باب قرآن مطرح بکنه و اون وقت یک عده ذهنشون مشوش بشه به اینکه چی شد چی نشد. حالا بیا سند قرآن، سند قرآن، سند نه. قرآن اصلا سند نمیخواد. قرآن از اون جمله چیزایی است که همه به همه واگذارش میکنن، همه به همه تحویلش میدن. فکر کنم کافی باشه.
اصطلاحاً میفرمایید که فکر کنم از شیخ انصاری نقل هست که یک سوالی رو از ایشون پرسیدن، ایشون همچین تعبیری داشت که من وزیر داخلی اسلام هستم، وزیر خارجی اسلام نیستم، شما باید این سوال رو از آیت الله فلانی برید بپرسید. بله. که هر کسی باید در حیطه تخصص خودش نظر بده و ما هم باید بشناسیم علمامون رو که در کدوم علم ازشون استفاده بکنیم. یه میام برنامه کوتاه رو میبینیم و منتظر تماس‌های شما، پیامک‌های شما هستیم که از طریق پل‌های ارتباطی که دوستان من براتون زیرنویس می‌کنن تماس‌های خودتون رو با برنامه پرسمان قرآنی بگیرید و سوالات خودتون رو بپرسید. میام برنامه رو تقدیم نگاه زیباتون می‌کنم.
فکری برای این همه خاکسترت کن، عذر مرا ببخش، دوایی نداشتم تا مرهم کبودی چشم ترت کن. مجبور نیستی که برای دل علی یک گوشه بنشینی و چادر سرت کنی. من قبله و تو در شرف رو به قبله ای، پس واجب است روی به این همسرت کنی. زحمت مکش، خودم به حسین آب میدم، تو بهتر از فکری برای حرات کنی، فکری برای حرات کنی. ای کاش از بقیه پیراهن حسین معجر به بافی و کفن دخترت کنی. من زینب حسن همه ناراحت تویی، وقتش شده نگاه به دور و برت کنی، وقتش شده نگاه به دور و برت کنی.
خدا رو شکر میکنیم که بینندگان فرهیخته‌ای چون شما بیننده هستند و تماس میگیرن از مطالعات خودشون و حول بحثی که در برنامه پرسمان قرآنی هم میشه مطالعه میکنن. یکی از بینندگانی که از مطالعاتشون هم مشخص هست از کثرت یافته‌ها جناب آقای بهادری از کرج پشت خط هستن. آقای بهادری سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم. سوالات زیباتون رو میشنویم، البته وقتمون هم محدود هست، در خدمتون هست.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت استاد بزرگوار
سلام علیکم
جناب شکرانی عزیز.
سلامت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه سوالی از حضرت استاد داشتم. ببینید خداوند متعال در قرآن شاید حدود 401 بار واژه رحمان، رحمت، رحیم اومده در قرآن کریم. یعنی خداوند می‌فرماید رحمان، رحیم، رحمت رو مخفی نکنید، رحمانیت رو. من سوالم اینه که جناب دکتر پاسخ بدن چرا در عربستان سعودی بسم الله الرحمن الرحیم رو نمیگن؟ چون رحیمیت اصلا نباید معلوم هویدا بشه. اینو یه جواب من بدن. یکی هم در سوالی که داشتم در کنز المال متقی هندی روایت 1044 روایتی از جناب آقای عبدالله ابن عمر، اما من فارق جماعه وقتلوه، اگر کسی از جماعت جدا شد او را بکشید. خب آقایون روایت دارن، یعنی دست خدا با جماعت، ید الله مع جماعت، با اینکه من در قرآن چنین آیه پیدا نکردم، اصلا نیست. چون در قرآن حضرت آقا استاد اکثریت رو محکوم کرده، ولیکن اکثر هم لا یعقلون، ولیکن اکثر هم لا یؤمنون، ولیکن اکثر هم لا یفقهون. تعداد حدود 40 آیه مثل همین آیات در قرآن آمده. خداوند میفرماید خداوند با اکثریت نیست در مسائل دینی. خب اینو من میخواستم شما با من جواب بدید. چرا در مسائل اجتماعی بله، ولی در مسائل دینی که آدم بخواد پیرو دین باشه اکثریت خود اینکه خدا محکوم کرده، یعنی اقلیتی مثلا من عبادی شکور آیش یادم رفته ببخشید،
بله اعمل و آل داود شکرن و قلیل و من عبادی شکور،
بله هود 40 یا مثلا سبا و قلیل و من عبادی شکور به کمی از بندگان من شکرگزارن. اینو من جواب بدن ممنون و سپاسگزارم.
تشکر از شما جناب آقای بهادری از کرج. جناب استاد رستم نجات، بله در مورد آقا، بله بیننده بعدیمون که ایشون هم از بیننده‌ای هستن که از معلمین قرآن هستن و مطالعات بسیار دارن، جناب آقا مسعود از فسا، سلام علیکم و رحمت الله. ما طبق صحبت شما آقا مسعود تماس رو آوردیم زودتر کرد. سلامت باشید.
هم سلام بر شما عزیز دل و هم بر استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رستم نژاد.
سلامت باشید جناب.
انشاءالله که خسته نباشید. ما که آقای شکرانی خسته شدید. چرا؟ برای که شما بازم اومدید یک ساعت و ربع به کار دادید به برنامه خودتون، فقط یه ربع گذاشتید برای بینندگان. عزیزان دل، استادان گرامی، برنامه شما پرسمانه، نه مناظره دو بزرگوار جناب عالی و استاد رستم نژاد. استاد رستم نژاد شما هر چی میخواید بعد از برنامه بشین ازش استفاده کن. والا این گوهر فراوانی که شما دارید مثل آقای دکتر رستم نژاد، ما آرزو داریم یک نفر شو فسا داشته باشه.
آقا مسعود بزرگ خب بله شما ببخشید سوال پرسیدی. بله بله من یه نکته رو خدمتتون بگم، چون یک هفته تعطیل شده بود تماس ها
در سوره مبارکه طلاق و من یاد به قبلایت الله و مخرجا الاخه. به اینجا میرسیم که میگه ان الله بالغ امره. یکی این امری که خدا میگه باید به بلوغ برسه، در یک جای دیگه هم در سوره مبارکه یاسین انما امره اذا ان یقول له کن فیکون. میخوام عرض کنم که این دو مطلب که اونجا میگه امر خدا باید به رشد برسه، اما اینجا میگه کن فیکون. استاد محترم جواب بده، ولی خدا شاهده از این سوالا خیلی هست، اجازه بدید بینندگان سوال کنن. شما همش بخیر از این دریای عرض کنم بیکران و استاد رستم نجات خود تنها استفاده کنید، بذار دیگران هم استفاده کنن. آقای شکرانی
سلامت
نکنم چه عزیزم، خدا حافظ.
بله آقا مسعود عزیز، این هفته چون ما هفته گذشته برنامه تعطیل بود، دوستانی که حالا تماس میگرفتن و اینها، ما تعداد تماسامون کوتاه بود، دوستان از پشت صحنه اشاره کردن که ادامه بحث رو داشته باشیم و شبهه دوم رو مطرح بکنیم. اگر هم دیده باشید ما اشاره کردیم توی برنامه که از ساعت 10:30 10:35 دقیقه ما اتفاقا زودتر از همه تماس گرفتیم، جناب آقای فرخی از آمل تماس رو گرفتیم اتفاقا طبق فرمایش خود شما، و دلیل این بودش که ما باز دوباره ادامه بحث دادیم چون دوستان هنوز تماس نگرفته بودن، بلکه تماس گرفته بودن ولی تماسشون وصل نشده بود، و ما به این سفارش شما قطعا عمل میکنیم و دعوتمون این هست. این هفته به خاطر یک علت خارجی بود، در خدمت شما هم هستیم، دست به شخص شما هم هستیم. جناب استاد رستم نجات، بله جناب آقای بهادری و آقا مسعود از فسا سوالاتی پرو پرسیدن. اول جناب آقای بهادری رو جواب بدیم در مورد رحمانیت و رحیمیت. این که سوال کردن که بسم الله الرحمن الرحیم رو نمیگن، البته بسم الله الرحمن الرحیم میگن ولی تو نمازها شروع میکنن بسم الله الرحمن الرحیم نمیگن.
بله آهسته میگن. البته در نزد اهل سنت بعضی ها بعضی از مذاهب فقهیشون واجب نمیدونن، چون بسم الله الرحمن الرحیم رو در سوره حمد جزء سوره میدونن،
ولی اونجا آیه نمیدونن.
در جاهای دیگه بعضی ها قائل به جزئیت هستن، بعضی ها قائل به جزئیت نیستن، مثل اینکه ابتدای هر کاری آدم یه بسم اللهی میگه. میدونید در عصر خود امیرالمؤمنین، اصلا امیرالمؤمنین در گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، در جهر به بسم الله الرحمن الرحیم علم شده بود، یعنی اسمش، و لذا میگفتن این کار امیرالمؤمنینه. معاویه وقتی که سال 41 بعد از اون اتفاقی که افتاد و امام حسن مجتبی علیه السلام مجبور شد تن به اون صلح بده، معاویه وقتی که وارد مدینه شد، این در منابع اهل سنت هست. خب معاویه برای خاطر اینکه یک مخالفتی کرده باشه با امیرالمؤمنین بسم الله را اصلا نگفت، یعنی افتاد جلو نماز خون به عنوان نماز جماعت، امام جماعت در مسجد خود رسول الله نماز جماعت رو خوند و بسم الله رو نگفت. بعد از اینکه بسم الله رو نگفت، مردم مدینه بهش گفتن از سرقت بسم الله الرحمن الرحیم، سرقت کردی، چرا بسم الله رو نگفتی؟ این در منابع خود اهل سنت هست. در بعضی ها حالا نوشته که انسیته، آیا فراموش کردی، و در روایات اهل بیت هم هست این مسئله که یک نوع اکرم و آیتن در باره بسم الله، اعظم و آیتن من القرآن، بالاخره فراموش شد و این یک مخالفتی بوده با امیرالمؤمنین، در روایات میگم اهل سنت هست. من آرا وارد اون بحث تاریخی و روایش نمیشم، اما واقعا این مطلب درست است. در قرآن واژه الرحمن الرحیم و مشتقاتش و مشتقاتش هم زیاده. مثلا میگه که الا من رحم ربک، رحمه، یا واژه خود رحمت سبقت رحمته غضبه، ان رحمتی واسعه، ان رحمت الله واسعه. خب فراوان داریم که تمام سوره های قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی دو واژه‌اش مشتق از چیه؟ مشتق از رحمه. غیر از سوره توبه که حالا اون به خاطر مصلحتی که بوده و چون صحبت با مشرکین بود. به هر حال این درست است، عمومیت داره و از حیث محتوا هم محتواش بسیار بسیار رحمت برجسته شده، برخلاف اونایی که فکر میکنن که در قرآن جهنم و مثلا عذاب و ایدهای خدا به عذاب برجسته شده، دقت بکنن میبینن از حیث معنا رحمت برجسته شده. حتی جهنم را هم که اسم میبره به عنوان رحمت خودش اسم میبره. بله. چرا؟ برای خاطر اینکه این جهنم باعث میشه که خوفن لنار بهشتی میشن، و این جهنم باعث میشه، جهنم عنصر انذار پیغمبران است. پیغمبر ما منذر دیگه، انما انت منذر، یعنی بیم دهنده. با چه چیزی بیم میده؟ با جهنم. ببینید جهنم ضمانت اجرایی دین است، یعنی با خوف از جهنم بسیاری از بهشتی ها با خوف از جهنم به بهشت میرن، نه شوق بهشت. پس جهنم بسیار خوبه، یعنی فوایدش، بله کسی که افتاد درش خیلی براش بده، اما این جهنم از چیزهاییست که خودش تربیت میکنه انسان را. جهنم مثل هشدار سر جاده است، تابلوهای سر جاده میگد که اینجا مثلا خطره، اینجا پیچه، اینجا نمیدونم دره است، داره به ما خطر را گوش زد میکنه، و این از باب رحمته. اگر نمیگفت و همینطوری میبرد در جهنم میریخ، اون وقت بود که این میشد بیرحمی. پس این که این همه آیات جهنم هم اومده، ما با یه نگاهی دیگه نگاه بکنیم اینو مثبت میبینیم. لذا در روایت داریم فردای قیامت مؤمنین میرن دیوار جهنم رو میبوسن، مؤمنین میرن دیوار جهنم رو میبوسن، میگن تو باعث شدی که ما امروز رفتیم بهش. ترس است. خب این نکته درست است. سوالی که کردن چرا در عربستان نمیگن، خب عرض کردم این بالاخره مذهبشون هست و در مذهبشون یا نمیگن یا آهسته میگن، اونم با روایاتی که خودشون دارن. شما میدونید یکی از علامتهای پنجگانه شیعه که امام عسکری علیه السلام فرمود، امام حسن عسکری علیه السلام، این است که الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی در نماز مؤمن بسم الله الرحمن الرحیمش رو جهرن بخواند، خدا خوشش میاد.
بلند بخونه،
بلند، جهرن یعنی صدا جوهردار باشه، همس نداشته باشه، غیر از خانما که حالا اون برای خودشون. و اما اون من فارق الجماعه فقتلوه، خب این روایت همونطوری که جناب آقای بهادوری اشاره کردن مال اهل سنت هست، کنز الاموال متقی هندی روایات اهل سنت رو جمع آوری کرده. من فارق الجماعه به معنای میتونه چند معنا داشته باشه. یکی این که در مقابل جماعت بیسته و در واقع تکروی یعنی بکنه، نه یعنی در نماز جماعت شرکت نکند، این به این معنا نیست، یعنی یک مسیر غلط دیگه‌ای را در مقابل جماعت مسلمین بگیرد و باعث یک تشتت و در واقع فرقه، مخافت الفرقه به تعبیر امیرالمومنین، که یکی از رمز و رازهای سکوت امیرالمومنین در نهج البلاغه اومده، مخافت الفرقه میگه، یعنی من یه تکروی بکنم و این باعث بشه که یک خیلی در مقابل یک خیلی دیگر بایستن و تزاحم و اون تشتت و اون اختلاف اجتماعی اتفاق بیفته. این بله درسته، منتها این فقتلو آیا به معنای این است که باش بجنگید یا بکشید؟ اینا بحثای فقهی داره که اینجا باز، اما بحث ید الله مع الجماعه اون باز یک بحث دیگه است. دست خدا همراه جماعت است، نه به این معنا، یعنی کارهای اجتماعی با جمعیت اتفاق میفته، یعنی با اون وحدت، در واقع اشاره به اون یک پارچگی و انسجام درونی جامعه داره که این باعث میشه کارها خیلی رو به راه،
اهداف بزرگ انفرادی قابل بله، استحصال
اصلا نیست. اصلا نیست. مثلا فرض تشکیل یک نظام، خب طبیعی است، یا یک ارتش یا یک امت، تعابیری که در قرآن اومده که به همین امت، در واقع
امت واحده،
اینا همه برمیگرده به همون ید الله مع الجامعه، یعنی برکت اونجاست. به جایی میخوای برسی باید این یه همچه کاری بکنی، این نه به معنای اون منفیش، نه، اون کسرت، کسرت مشرکین است و قلیل من عبادی الشکور در مقابل انسانهای ناسپاسه، یعنی کمشون سپاسگزارن در مقابل ناسپاسان که بسیار. الانش هم شما نگاه بکنی نمیتونیست، شما ببینید که مسلمین نسبت به غیر مسلمین چقدر فرق میکنه از نظر جمعیت. تازه در بین مسلمین اون فرقه‌ای که فرقه ناجیه هست، مثلا در مقابلش پیغمبر فرمود، اون روایتی که خود اهل سنت میارن، 72 ملت یکیش، پس معلومه که 71ش چیه؟ یعنی یک در مقابل 70، پس معلومه که کمه. کم من فعت قلیل قلبت فعتا کثیره، اما همین کم یه جماعت مؤمن رو تشکیل میدن و چون جماعت مؤمن میشه، باز ید الله مع الجماعه همینا رو میگیره و اون وقت این قاعده اونجا حاکم است که کم من فعت قلیله غلبت فعتا کثیره، یعنی چه بسیار گروه اندک، اما گروه اندک حق مثل اصحاب کهف غلبه میکنه حرفشون و منطقشون بر فعه کثیره. اون فعه کثیره یعنی همون اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم فلان که در قرآن اومده. یعنی کثرت و قلت معیار نیست در حق و باطل. اونی که معیار هست حق است و باطل خودش، نه جمعیت ها. خب این هم توضیحی راجع به این مسئله. جناب آقای مسعود هم مطلبی که فرمودن، در واقع بین این دعایی هیچ تفاوت و تفاوتی نیست، هر دو یه چیزی داره میگه. یعنی هم آیه‌ای که در سوره، بله کدوم سوره بود؟ بله طلاق. سوره بله درسته، طلاق. و یرزق من حیث لا یحتسب، درباره متقی هست، یعنی انسانی که تقوا داشته باشه خداوند روزیش میده از جایی که گمان ندارد. آخه آدم روزی ها رو بعضی موقع یک کشاورز کشاورزی میکنه یا یک کارگر کار میکنه، بالاخره غروب یه چیزی دستشو میگیره، اون پاییز مثلا دستشو میگیره، یا مثلا یک کسی اول ما تا آخر ما کار میکنه، آخر ما بهش پولی میدن، این رزقی است که توقع هست درش، انتظار هست، ترقبی درش هست. اما یه وقتی رزقهایی به آدم میرسه که هیچ اصلا تو حساب و کتابش نمی گنجه، نوعی بی حساب و کتابه. البته رزقی که قرآن میگه منظور فقط پول نیست، منظور فقط دارایی نیست، گاهی یک رفیق خوب، گاهی یک کتاب خوب، گاهی یک مسافرت، گاهی یک فرزند خوب.
رزقه الله خلیلا صالحا.
بله بله، یعنی رزق خیلی معنای وسیعی داره، خیلی معنای وسیعی داره. گاهی همین سلامتی، همین خوشی، اما دل خوش بودن خودش خیلی مهم است. اینا اینطور نیست که آدمایی که پولدار هستن پس دل خوش هم هستن، نه، یعنی یه چیزای دیگه از اونا سلب شده. خب ببینید این رزق رو میگه، ما اینو وصلش میکنیم به تقوا. بعد میگه که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس توکل بکنه خدا خودش تنهایی کافیشه. ان الله بالغ امره، یعنی بالغ امره یعنی چه؟ نافذون، نافذ و امری، خدا امرش نافذه، یعنی اونجایی که خدا امرش، یعنی امر تکوینیش، امر تکوینی خدا بیاید دیگه انفکاک نداره، حتما اتفاق میفته. یعنی همون آیه‌ای که فرمود کن کن فیکون، این در امور تکوینی هست، یعنی در امور تکوینی سلسله عوامل تکوینی در یک جایی کنار هم قرار بگیره، یک روزی من حیث لا یحتسب عرض کنم که متوجه فرد میشه. خدا هم در اونجا یعنی میخواد بگه که این روزی من غیر احتساب، بدون حساب فکری طرف، این از اون باب امر تکوینی است و خداوندم امرش نافذه.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. ممنون از شما بینندگان عزیز که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. من یه توضیحی کوتاهی رو مجددا خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. سوالاتی که بنده در برنامه میپرسم لزوما سوالات خود بنده نیست، بعضا سوالاتی است که در طول هفته بینندگان عزیزی که حالا یا فرصت نکردن شنبه تماس بگیرن یا به خاطر اینکه این یک هفته در واقع تعطیل شد تماس گرفتن و پرسیدن و دوستان یادداشت کردن به دست بنده رسوندن برای برنامه پرسمان قرآنی. از جمله این بحثی رو که ما داشتیم در مورد قرائت خود قرآن نیست که از طرف یکی از روحانیون منتسب به روحانیون شیعه هم مطرح شده بود، تماس‌های مکرری گرفته شده بود که حتما به این مطلب بپردازیم. اگر خاطر بعضی از عزیزان مکدر شد که نتونستن این هفته سوالشون رو بپرسن، اگر البته ما سعیمون این بود که تماس رو وصل بکنیم و خیلی از ارتباطات بینندگان هم تماس نیست، از طریق پیامک است که از طریق این تبلت به دست من میرسه. من جلوتر سوال رو میپرسم انشالله که این سوء تفاهم برطرف بشه و سوء تفاهم های دیگه و ما نماینده شما باشیم در برنامه پرسمان قرآنی. ما رو دعا بفرمایی تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر. خدا نگهدار همه شما.